سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان در رسانه‌های محلی رسما به خبرنگاران و رسانه‌های هلمند نیز ابلاغ شد. این مرکز امروز با پخش اعلامیه گفت که با اجرای این دستور تلویزیون‌های ولایت هلمند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته. مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که این اقدام پیامدهای ناگوار به همراه خواهد داشت. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این ممنوعیت در تمامی افغانستان به گونه تدریجی تطبیق خواهد شد. چین اعلام کرده که مالیات بر کالاهای صادراتی افغانستان را معاف خواهد کرد. جاو شنگ سفیر چین در افغانستان این خبر را امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرد. جاو شنگ و هیئت همراهش روز گذشته در کابل با مولوی عبدالکبیر معین سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در این مورد گفتگو کرده. به گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، پس از ماه دل مالیه چین بر کالاهای صادراتی افغانستان معاف خواهد شد. تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان کمبودیا را شکست داد و به جام ملت‌های آسیا صعود کرد. افغانستان امروز میزبان رقابت‌های مقدماتی جام آسیا را با نتیجه 3-1 مغلوب کرد. افغانستان در رقابت پایانیش به روز یکشنبه 4:30 به وقت کابل با بنگلادش به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های فوتبال آسیا در سال 2025 برگزار می‌شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که روسیه تصمیم دارد اوایل 27 اکتبر نیروهای کره شمالی را به مناطق جنگی بفرستد. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، زلنسکی امروز در شبکه ایکس تویتر سابق خواهان فشار محسوس جامعه جهانی بر روسیه و کره شمالی شد تا به مقررات ملل متحد در این بخش احترام کنند. اداره استخبارات نظامی اوکراین در 24 اکتبر گفت که حضور نیروهای کره شمالی را در منطقه کورسک روسیه شناسایی کرده. این اداره افزوده که نخستین واحدهای نیروهای کره شمالی 23 اکتبر به آنجا رسیدند. در این حال زلنسکی گفته که انتظار می رود نخستین گروه نیروهای کره شمالی از سوی روسیه به زونهای جنگی فرستاده شوند. و این اقدام را تشدید تنش از سوی روسیه خوانده. ایالات متحده در 23 اکتبر گفت که 3000 سرباز کره شمالی به روسیه فرستاده شدند. زمانی که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد حضور نیروهای کره شمالی در کشورش سوال شد، این موضوع را نه رد و نه تایید کرد. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مورد نیاز فوری برای رسیدن به راه حل دیپلماتیک به جنگ در غزه و لبنان هشدار داده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بلینکن امروز پیش از ملاقات با رهبران عرب در لندن بر نیاز پایان یافتن این منازعه تاکید کرد. همزمان با این سخنان بلینکن در حملات هوایی اسرائیل 38 تن در غزه و 3 تن در لبنان کشته شدند. این در حالی است که اداره مهاجرین ملل متحد در مورد حملات هوایی اسرائیل ابراز نگرانی کرده و گفته است این حملات جان آنان را که از جنگ فرار می کنند به خطر می اندازد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن آمنه محمد معاون سرمنشی ملل متحد میگوید که برای رعایت حقوق زنان در افغانستان با تلاش و هماهنگی بیشتر نیاز است. خانم محمد این را به روز پنجشنبه در یک نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت زنان افغانستان در نیویورک ابراز کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضع شده. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
ادامه نگرانی ها از وضعیت نامناسب حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید محرومیت زنان در افغانستان نشان دهنده عقبگرد حقوق بشر است. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 24 اکتبر در یک نشست مربوط به زنان شورای امنیت گفت:
محرومیت شدید زنان از حکومتداری و اجتماع در افغانستان عقبگرد آشکار در بخش حقوق زنان را نشان می‌دهد. مهم است که ما تعهدات خود را در بخش حمایت از افغانستان و زنان عملی کنیم و برای دفاع از حقوق آنها در هر جا و هر فرصت به حمایت خود ادامه بدهیم.
او گفت برای دستیابی به حقوق زنان در افغانستان نیاز به تلاش و هماهنگی بیشتر است. سیما باهوس رئیس اجرایی بخش زنان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد زنان گفته که میلیون ها دختر و زن در افغانستان از حقوق ابتداییشان محروم شدند و مانند زندانی ها زندگی می کنند.
ما از ترس میلیون ها زن و دختر افغان یادآوری می کنیم که از آموزش آینده و صدایشان محروم هستند. آنها مجبور شدند تا خاموش باشند و در خانه هایشان مانند زندانی زندگی کنند.
مسئولان حکومت طالبان به تازگی در مورد نگرانی‌های حقوق بشری به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق همه به ویژه زنان به گفته آنها در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان بر علاوه محدودیت بر آموزش و کار زنان، محدودیت زیاد بر آنها وضع کردند. به تازگی کشورهای عضو در 16 اجلاس سازمان بریکس بر تأمین حقوق اساسی زنان، دختران و اقلیت‌های قومی در افغانستان تأکید کردند. شکریه بارگزای فعال حقوق زنان میگوید محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان خلاف اصول انسانی و اسلامی است.
از فکر کوم چه طالبان تر ننه پوری هم پدی بانده قانع ندی چه
من فکر میکنم که تا اکنون حقوق تعریف شده افغانها در حکومت طالبان مشخص نیست. برای طالبان لازم است که بر پالیسی هایش تجدید نظر کند. تعریف کانها از شریعت اسلام دارند، حتی کشورهای اسلامی در برابرشان واکنش نشان دادند. تنها افغانستان در جهان کشور اسلامی نیست، بلکه کشورهای دیگری نیز وجود دارد که آنها مردم با آرامی و با عزت زندگی می کنند.
آزنه اسلامی نظام نده، نور اسلامی ملکون اشتد که دیشی خولگو افغانستان لپاروسی.
گفتنیست ملل متحد در حال این اظهارات را در مورد وضعیت بشری در افغانستان مطرح می کند که نزدیک به یک هفته پیش سازمان عفو بین الملل گفته بود تنها در گفتار جلو رویکرد سرکوبگرایانه طالبان گرفتن نمی شود، بلکه اقدامات قوی باید در این بخش انجام شود و حکومت طالبان را حسابده قرار دهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، از امواج رادیو آزادی باز هم مهمان شما هستیم و این برنامه فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره باز هم مطالب متنوع را برگزیده ایم که یکی پس از دیگری برایتان پیشکش می شود. داستانی برای کودکان با عنوان خزان و برگ ها، نوشته شیما غفوری، داستان نویس معاصر افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز داریم. بحث روانی هفته پیرامون ذهن القاگر. یاد خیری به بهانه زادروز امان پویامک، شاعر معاصر افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. فصل خزان است. خزان هم چون بهار با رنگ متفاوت خود زیبایی خاص خود را دارد و از آن گذشته خزان درختان را با برگریزان خود برای رویش سال آینده آماده می سازد. خزان را خرد و کلان به خصوص اطفال نازنین به هدف گشت و گذار بالای برگهای نرم خوش دارند. داستان نویس معاصر بانو شیما قفوری داستانی در مورد خزان برای اطفال نازنین دارد با عنوان خزان و برگ ها. این داستان را که با ویراستاری بانو شفیق دیباج در برگه شعر و داستان به نشر رسیده برگزیده ایم که رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
من نسرین نام دارم و خواهر دوگانگیم پروین است. ما هر روز بعد از زنگ رخصتی مکتب با پای پیاده از زیر درخت‌های بلند و پربرگ به طرف خانه روان می‌شویم. اگرچه تا حال هر سال برگ‌های درختان را دیده‌ایم، مگر تا هنوز هیچ وقت درباره آنها زیاد فکر نکرده بودیم. حالا هوا کمی سرد شده است. ما می‌بینیم که برگ‌ها زرد شده و از شاخه‌هایشان جدا می‌شوند و بر روی زمین می‌افتند. یک روز در راه رفتن به خانه متوجه یک برگ درخت شدیم که از شاخه جدا شده بود و رقصان رقصان به سوی زمین می‌آمد. من در دلم آرزو کردم که این برگ را در وقت پایین آمدنش با دستم قب کنم و نگذارم به زمین بیفتد و مثل برگ های دیگر زیر پای مردم شود. این آرزوی شیرین برایم قوت داد تا برگ را در هوا بگیرم. وقتی که برگ را در دستم داشتم، فکر کردم که خودم با تمام برگ های درخت ها یک جا شدم و با آنها گپ می زنم. به برگ بسیار نگاه کردم، حتی خواهرم پروین را که در پهلوی من یک جا راه می رفت با کلی فراموش کرده بودم. اما پروین هم با ذوق زدگی به برگ نگاه می کرد. ما دیدیم که رنگ برگ تنها زرد نیست، بلکه بر روی برگ خطهای نارنجی، زرد خیره، زرد تیز، حتی چندین رقم خطهای نسواری پیدا شده است. پروین که در هر کار بسیار دقیق تر از من است با تعجب گفت: ببین که در داخل برگ خطهای درشت و سخت است که این خط مابینیش به طرف چوبک برگ می رود. من در حالی که انگشتم را در بالای این خطک ها می کشیدم، دیدم که این خطها به راستی هم سخت و سفت می باشند. هر دوی ما به برگ با دقت نگاه کردیم و یگان دفعه به طرف درخت هم می دیدیم. وقتی که من به درخت دقیق تر نگاه کردم، دیدم که تمام برگ های درخت یک چوبک دارند که سر دیگر آن چوبک به شاخچه درخت چسبیده است. من گفتم: ببین پروین که این برگک ما از این جای به شاخه درخت بند بوده است. پروین در حالی که بله اوهان می گفت، هنوز هم به خطهای درشت و برجسته برگ می دید و انگشت روی آن می کشید. او دفتن گفت: نسرین، سیلکو، همین حالا دست های مادر جانم یادم آمد. یک روز در وقت کالاشویی در روی دست هایش همین طور خطهای درشت پیدا شده بود، مگر رنگ آنها آبی بود که از زیر پوستش معلوم می شد. وقتی که از مادر جان پرسیدم که این چیست، گفت که نام این خطها رگ است و در بین آنها خون جریان دارد و آدم ها برای زنده ماندن به خون ضرورت دارند. من و پروین در این لحظه متوجه شدیم که از نوک چوبک برگ، از همانجا که از درخت جدا شده بود، یک قطرگک کوچک آب برآمد. ما با کنجکاوی زیاد به آن قطره نگاه می کردیم و من آرزو داشتم که به آن قطره آب دست بزنم. در این وقت پروین که برگ را در دست داشت، انگشت خود را به طرف قطرگک درخشان زد و نوک انگشتش با آن قطرگک تر شد. پروین با غصه گفت: ببین برگک گریه می کند که از درخت خود جدا شده. من هم با دلسوزی به برگک می دیدم و انگشتم را در چوبک برگ زدم تا انگشت من هم تر شود. وقتی به خانه رسیدیم، با مجرد داخل شدن به خانه، برگ را به مادر جان نشان دادیم و با جگرخونی قصه گریه برگ به خاطر جدا شدن از درخت را به او گفتیم. مادر از شنیدن گپ‌های ما و اینکه به طبیعت اطراف خود با بسیار دقت می‌بینیم بسیار خوش شد. او به ما گفت: دخترهای گلم، اول بروید دست رویتان را بشویید و لباس‌هایتان را تبدیل کنید. بعد از خوردن غذا برایتان در مورد برگ‌های درختان قصه خواهم گفت. بعد از نان خوردن ظرف‌های نان را جمع کردیم و هر دوی ما به پهلوی مادر جان نشستیم تا درباره برگ درختان زیادتر یاد بگیریم. مادر روی هر دوی ما را ماچ کرد و خوش بود که ما همیشه از او و پدر جان درباره هر چیز سوال می‌کنیم و می‌خواهیم زیادتر بفهمیم. مادر با زبان بسیار ساده گفت: در بهار در بالای شاخه های نازک درخت ها پندک های چوچه پیدا می شود که روز به روز کلانتر شده و بالاخره این پندک ها به برگ های خرد تبدیل می شوند و برگ ها هر روز بزرگتر شده می روند. برگ ها و گل ها، درخت ها و سبزه ها برای آن که زنده بمانند و کلان شوند مثل انسان ها و حیوانات به آب، غذا و نور آفتاب ضرورت دارند. پروین با این گپ مادر خندش گرفت و گفت: مادر جان، درخت ها و سبزه ها خود دهن و دندان ندارن که نان بخورند. مادرم تبسم کرد و گفت: آفرین، خوب فکر کردی، تو راست میگویی. درخت ها دهن و دندان مشابه و انسان ها و حیوانات ندارند، مگر درخت ها، گل ها و سبزه ها ریشه دارند که آنها را به زمین محکم میکنند و توسط آن آب و مواد خوراکی خود را از زمین می گیرند. آنها هم به آب، مواد غذایی، هوا و نور آفتاب مثل ما و شما ضرورت دارند. مادرم گفت: دخترهای قندم، یک چیز را باید همیشه به یاد داشته باشید که برگ ها، شاخچه ها، چوبک ها و ریشه های گل و درخت ها همه با هم مثل یک فامیل یک جا کار می کنند. یکی دیگر خود را کمک می کنند تا آب و هوا و مواد غذایی بگیرند. از آسمان نور آفتاب و هوای تازه را می گیرند و از زمین مواد غذایی و آب خود را. مواد غذایی که در داخل خاک است در آب حل می شود و توسط رگهای درخت و تمام شاخه ها و برگ ها می رود. از همین خاطر وقتی که شما برگ درخت را در دست گرفته بودید، یک قطره آب را در نوک چوبک درخت دیدید. در خزان که هوا کم سرد می شود، درخت ها می فهمند که حالا وقت استراحتشان است و از این خاطر آب خود را بیرون می دهند تا برگ هایشان زرد و خشک شوند و به زمین بیفتند. و آن قطرگک آب را که شما در چوبک درخت دیده بودید، آب باقی مانده در برگ بود. پروین و من به طرف گلها و درختهای دیگر رفتیم و با دقت بیشتر به آنها نگاه کردیم. من با شوخی به پروین گفتم: پروین، دهن و دندانهای ما خوب است یا ریشه های گلها و درختها؟ او شانه هایش را بالا انداخت و گفت: نمی دانم، مگر من خوش هستم که به عوض ریشه پای دارم، وگرنه من راه رفتن نمی توانستم و همیشه در روی زمین یا در داخل یک گلدان می بودم. مادرم که به گپ‌های ما گوش می داد خنده کرد و گفت: شما که اینقدر به طبیعت علاقه دارید، روز دیگر برایتان درباره حیوانات هم قصه های جالب خواهم گفت. ما با خوشحالی بغلش کردیم و هر کدام ما به یک طرف صورت مهربانش بوسه زدیم.
دا
داستانی را شنیدید برای کودکان بود با عنوان خزان و برگ ها، نوشته شیما غفوری، یکی از داستان پردازان معاصر افغانستان. امروز هم برای علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی اشک تمسا، دومی قاضی خائن، سومی مرده‌ای در تابوت از فرستاده های فرشته بیگ. نخست اشک تمسا. می دانید گریه دروغین را اشک تمسا می گویند و ریشه در ضرب المثل هم دارد. قصه چنین است: بخشی از خوراک تمسا به وسیله اشک چشمانش تأمین می شود. او هنگام گرسنگی به ساحل می رود و مانند جسد بی جانی ساعتها بر روی شکم دراز می کشد. اشک لزج و مسموم کننده ای از چشمانش خارج می گردد که حیوانات و حشرات برای خوردن بر روی آن می نشینند و سم اشک تمسا آنها را از پای در می آورد و تمسا با یک زبان خود آنها را شکار می کند و دوباره برای لقمه های دیگر اشک می ریزد. جالب دوم قاضی خائن. روزی مردی تصمیم داشت که به مسافرت برود، ولی از اینکه طلاهایش در خانه به سرقت برود می ترسید. لذا تصمیم گرفت که طلاهایش را به شخص امانتداری بدهد. به نزد قاضی شهر رفت و به او گفت می خواهم به مسافرت بروم و از شما درخواست دارم که طلاهایم را نزد خود به امانت نگه دارید که وقتی از سفر بازگشتم از شما پس بگیرم. چون شما قاضی هستید به هیچ شخص دیگری اعتماد ندارم. قاضی گفت اشکالی ندارد، پولت را در آن صندوق بگذار و برو. مدتی بعد آن مرد که از سفر برگشت به نزد قاضی آمد و گفت بنده از سفر برگشتم، لطفاً طلاهایم را بدهید. قاضی با او گفت چه میگویی؟ من اصلاً تو را که تا به حال ندیدم و نمیشناسم. مرد ناراحت شد و به سوی حاکم شهر رفت و قضیه را برای او شرح داد. حاکم گفت فردا قاضی نزد من خواهد آمد و وقتی که در حال صحبت هستم تو وارد شو و امانتت را از او درخواست کن. در روز بعد وقتی که قاضی نزد حاکم آمد، حاکم به او گفت من در همین ماه به حج سفر خواهم کرد و می خواهم امور سرزمین را به تو بدهم، چون من از تو جز امانت داری ندیدم. در این وقت صاحب امانت داخل شد و با آنها سلام کرد و گفت ای قاضی، من نزد تو امانتی دارم، آن طلاهایم را که نزد تو گذاشتم به من پس بده. قاضی گفت این کلید صندوق از پولت را بردار و برو. بعد از دو روز قاضی به نزد حاکم رفت تا درباره آن موضوع با هم صحبت کنند. پس حاکم گفت ای قاضی، امانت آن مرد را با مشکل از تو پس گرفتیم، مگر با دادن کشوری به تو حالا با چه چیزی کشور را از تو پس بگیریم؟ سپس دستور به برکناری آن قاضی داد. جالب سوم مرده‌ای در تابوت. یک روز وقتی کارمندان به اداره رسیدن، اطلاعیه بزرگی در تابلوی اعلانات دیدن که روی آن نوشته شده بود دیروز فردی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت، شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا همه از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت می شدن، اما پس از مدتی کنجکاو می شدن که بدانند کسی که مانی پیشرفت آنها در اداره شده کی بوده است. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان را ساعت ده به سالون اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد می شد، هیجان هم بالا رفت. همه پیش خود فکر می کردن که این فرد چه کسی بوده که مانی پیشرفت ما در اداره بود، و به هر حال خوب شد که مرد. کارمندان در صفی قرار گرفتن و یکی یکی از نزدیک تابوت گذشتن، و وقتی به درون تابوت نگاه می کردن ناگهان خشکشان می زد و زبانشان بند می آمد. آینه درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را می دید. نوشته ای نیز بدین مضمون در کنار آینه بود: تنها یک نفر وجود دارد که می تواند مانی رشد شما شود، و او هم کسی نیست جز خود شما. شما تنها کسی هستید که می توانید زندگیتان را متحول کنید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در بحث روانشناختی این هفته بحث ذهن القاگر را داریم که چگونه می توان از ذهن القا بهره ببریم، و در ضمن نقش این آینده نگری در تعامل با بقیه انسان ها چیست؟ تعامل انسانی چگونه یک بازی است و چند خصوصیت روانی دیگر؟ با سپاس از سایت وزین نبشت، این بحث را همکارم مرسلین ارسلات تقدیم شما می کنم.
ذهن القاگر. هر تعامل انسانی یک بازی فکر است. وقتی سعی می کنیم بر دیگران نفوذ پیدا کنیم یا آنها را کنترل کنیم، مغز ما به شیوه عمل می کند که گویی شطرنج بازی می کنیم. اما آیا نمی توانیم استفاده بهتر از آن بکنیم؟ بهترین متخصصان جنگ آنهایی هستند که قدرت پیش اندیشی دارند. اساتید شطرنج، فرماندهان نظامی معروف، رهبران بزرگ تاریخ و پدرخوانده های مافیا همگی از رقبای خود چندین گام جلوتر بودند. اما ما قدرت پیشبینی داریم. نمیتوان تصور کرد آدم عادی دست کم مقدار پیشندیشی نداشته باشد. ما معمولاً از قبل برای کارهایمون برنامه‌ریزی میکنیم. پیشندیشی یکی از معیارهای هوش است. بدون آن ما بنده غرایز و هیجاناتمون هستیم، تقریباً شبیه یک نوزاد یا نبات. ولی نقش این آیندنگری در تعامل با بقیه انسانها چیست؟ مطابق پژوهش‌های اخیر، انسانها نه تنها برای تعامل عادی با بقیه همنوانشان، که همین طور برای القاگری و کنترل دیگران تا جای ممکن از این ویژگی طبیعی خود استفاده می‌کنند. فکرخوانی یا نظریه ذهن. دنیای ما پر است از آدم‌های غیر قابل پیش‌بینی، تأثیرناپذیر و مرموز که به هیچ وجه نمی‌شود فکرشان را خواند و فهمید به چی می‌اندیشند یا چه واکنش نشان خواهند داد. ولی از آنجایی که انسان‌ها حیوانات اجتماعی هستند، توانستن شیوه برای پیش‌بینی افکار دیگران خلق کنند. به این مهارت می‌گوییم فکرخوانی یا نظریه ذهن، یعنی توانایی خود را جای دیگران گذاشتن. البته این توانایی در همه یکسان نیست. مبتلایان به اوتیزم هم عمدتاً از آن بی‌بهره‌اند. نظریه ذهن چیزی است که در دوران رشد یاد می‌گیریم. کودکان از حدود 15 ماهگی می‌فهمند که بقیه آدم‌ها ذهن مستقل دارند، یعنی امیال و عواطف و این گونه چیزها دارند، ولی هنوز قادر به تطبیق و تعامل با آن نیستند. مثلا اگر یک بچه 2 ساله آدمی را در وضعیت اندوه ببیند، برای کمک به او ممکن است اسباب بازی یا چیزهایی که خودش دوست دارد را با او پیشکش کند. یعنی بچه می فهمد که کسی احساسات در خودش دارد، ولی نمی تواند بفهمد که او واقعا چی نیاز دارد. اما بیشتر آدمهای بالغ سیستم فکری جوان بسیار پیچیده دارند. مثلا فرض کنید من و شما مشغول گپ زدن هستیم و من به ساعت دیوار نگاه می کنم. شما با دیدن این صحنه چه فکرهایی می کنید؟ آیا حوصله ما را سر بردید؟ آیا من کار دارم و باید جایی بروم؟ آیا عنکبوت روی ساعت را می رود؟ البته آدم هایی که بیش از حد به این چیزها فکر می کنند اغلبا راحت تر گمراه می شوند و در این بازی پیچیده ذهن گرفتار می شوند. در این مورد هم مثل خیلی موارد دیگر، یک عادت مغزی مفید وقت زیاده روی می شود مضر و مخرب از آب بدر می آید. در عمل وقتی می خواهیم دیگران را متقاعد کنیم یا فریب بدهیم، از این نظریه ذهن زیاد استفاده می کنیم. مطابق تحقیقات، نتایج بازی‌های ذهنی به نفع کسانی است که نه فقط یک واکنش طرف مقابل، بلکه 2 یا 3 یا 4 گام جلوتر را هم پیش‌بینی می‌کنند. همین طور معلوم شده همان بخش از مغز که در بیشتر تصمیمات دوراندیشانه نقش دارد، در بازی ذهن و تعامل و چانه‌زنی و مذاکره و القاگری هم دخیل است. یعنی از نظر روانشناسی، اعصاب یا نوروفیزیولوژی قریب دادن دیگران مثل هر نوع طرح‌ریزی دیگری است. هر تعامل انسانی یک بازی فکر است. مطابق پژوهش‌ها، وقتی ما سعی می‌کنیم بر دیگران نفوذ پیدا کنیم یا آنها را کنترل کنیم، مغزمان به همان شیوه عمل می کند که شطرنج بازی می کنیم. هر برخورد و تعامل اجتماعی یک بازی شطرنج است. ما همیشه سعی می کنیم بفهمیم درون کله طرف مقابل چیست و او به چی فکر می کند یا حرکت بعدی او چه خواهد بود، که البته این می تواند مایه ویرانی رابطه و منشأ درگیری زیادی باشد. اما آیا نمی توانیم استفاده بهتری از آن بکنیم؟ تا به حال می دانستیم که یک بازی فکری مثل شطرنج فواید متعدد دیگری دارد که کسب مهارت در آن ممکن است برای رسیدن به اهدافمان هم مفید باشد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون ذهن القاگر را مرسلین ارسلا تقدیمتان کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دوازدهم میزان زادروز امان پویامک شاعر معاصر و عزیز جوانان بود. این مرد زمانی با ما و من مجری برنامه مجله آزادی مدتی همکار یک درگاه بودیم. او با وجاهت ادیبانه خوب و ستودنی است. زیاده مؤسسات فرهنگی و ادبی و شاعران برازنده از زادروز او یاد خیری کردند. از آن جمله استاد جاوید فرهاد و خانه مولانا پیش دستان این مدعا بودند که خود پویامک با این چند جمله از این درگاه ادبی فرهنگی پاسداری نمود. پویامک نوشت: سپاس از گردانندگان خانه مولانا برای یادآوری زادروز این کوچکترین، جای شکرش باقی است که در این روزگار آشفته حال و ارزشگریز کسانی را هم داریم که برای باروری هنر و فرهنگ وقت می گذارند. برای من هر گامی که در راستای باروری فرهنگ برداشته می شود قابل تحسین و با ارزش است. برای همین از گردانندگان خانه مولانا برای تمام ارزشگذاری هایشان سپاسگزاری می کنم. بیایید یاد خیر این فرهیخته را از شناسایی کوتاهی وی شروع کنیم. در نگارش خانه مولانا آمده امان پویامک در 12 میزان سال 1359 هجری شمسی در ولایت پروان به دنیا آمد. سالهای نخست کودکی او در کابل سپری شد. بعد با خانوادهش راهی شمال افغانستان شد. آموزش‌های نخست را نیز در جوزجان و بلخ به پایان رسانید. بعدها دوباره به کابل بازگشت و شهر کودکی‌هایش را برای کار و زندگی و ادامه درس برگزید. پویامک در کابل درس و دانشگاه را دنبال کرد و مدرک کارشناسی حقوق و علوم سیاسی با گرایش روابط بین‌المللی دریافت کرد. سالها با شماری از رسانه‌های دست اول افغانستان کار کرد، مگر همچنان عاشق ادبیات و هنر باقی ماند. آنقدر به این رابطه عمیقش با ادبیات ادامه داد که حتی خواندن درس سیاست هم نتوانست میان او و ادبیات فاصله بیندازد. پویامک در ایام نوجوانی کارش را با نوشتن یک داستان کوتاه کودکانه آغاز کرده بود، داستانی که هیچگاه چاپ نشد، اما همین نوشته ساده دست او را گرفت و وارد جهان زیبا و پردغدغه ادبیات کرد. بعدها تلاش کرد تا آثار مهم ادبی ادبیات جهان را گام به گام بخواند. خواندنی که او را به سکوی دیگری پرتاب کرد که سرودن شعر بود. او خیلی زود در جامعه ادبی افغانستان به عنوان یکی از شاعران نسل نوگرا شناخته شد. پویامک نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان پریدن پلنگ روی وزن گوزن در سال 1388 هجری خورشیدی به یاری انجمن قلم افغانستان در کابل منتشر کرد. این مجموعه بازتاب دهنده نگرش تازه و متفاوت او به شعر و ادبیات معاصر افغانستان بود که توجه علاقمندان شعر و ادبیات نو را به خود جلب کرد. این مجموعه توانست حتی از جامعه ادبی افغانستان پا فراتر بگذارد. پویامک مانند صدها هموطن دیگرش ناچار به ترک سرزمینش شده است. او در جمع شماری از هنرمندان پناهجو به کشور فرانسه مهاجرت کرد. اگر نوشته جناب جاوید فرهاد در مورد مجموعه پریدن پلنگ روی گوزن را کوتاه مرور کنیم، با این پاراگراف ها به ویژگی های شعر پویامک پرداخته می شود. کتاب دریا پیراهن آبی توست عنوان اثری است مشترک از رضا مرتضوی، ستار جان علی پور، امان پویامک که در 112 صفحه و توسط انتشارات آرادمان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. اما پریدن پلنگ روی وزن گوزن شعرهایی است از امان پویامک چندی پیش از سوی انجمن قلم افغانستان منتشر شد. جناب فرهاد می نویسد: ویژگی مهمی که مرا بر آن واداشت که در این مجموعه گردآوری شده تأمل کنم و به فراز و فرودهای این نگاشته ها بپردازم، گونه نگاهی پویامک و پرداختن به شاعرانگی هایی است که به نام شعر در ذهن رویت می‌یابند. نخستین ویژگی پویامک در برخی از شعرهای مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن این است که او مانند برخی از هم نسلانش از سر تعوزدگی شعرهایش را استفراغ نمی کند، بل با دید و دریافت تازه از زندگی عاشقانه ترین ها را با شاعرانه ترین ها پیوند می زند. آی گم ترین، لحن لبخندت را قاب کن، بر عاشقانه ترین دیوار دلم بیاویز، گرمای دستت را بر شانم بمان و مثل تلسمی تعویز کن. جناب فرهاد در روی کرده زبان در این مجموعه پویامک را به این گونه با ارزیابی می نشیند: من در اینجا ضرور می دانم تا پیش از وارد شدن به بحث روی کرده زبان در شعرهای پویامک، گپم را با سخنی از پل ریکور آغاز کنم و آن این که شعر پهنه و گسترده زبان را پاس می دارد، چرا که مهمترین خطر در فرهنگ امروزی ما گونه تقلیل زبان است در نازلترین سطح. بر بنیاد همین پنداشت بسیاری از شعرهای پویامک مانند من هنوز آدمم، تتر تنهایی، گم را رفتن درخت و برعکس زبان، برخی از شاعران به تقلیل زبان در نازلترین سطح نمی انجامند، بل با انباشت واژگان مفاهیم را گسترش می دهند. به بخشی از این نمونه کوتاه توجه کنید: آی بگو در دور دست های دلت چقدر جا برای ماندن هست و چقدر زندگی برای مردن. من هنوز آدمم، سطرهای جایی برای ماندن در دور دست های دل و بیان پارادوکس، تناقض نمایی، زندگی برای مردن. افزون بر این که از سطح تقلیل زبانی جلوگیری می کند، با انباشت واژه های مهم مفهومی مانند ماندن، زندگی و مردن، روی کرده زبان را از افت تقلیلی و سقوط در نازلترین سطح باز می دارد و در پایان مفهوم را با آوردن دو سطر زیر گسترش می دهد: از لبانت طعم سیب را خط نزن، من هنوز آدمم، من هنوز آدمم. با باور استاد فرهاد، شالوده شکنی در بیان شعر پویامک چنین است: یکی از ویژگی هایی که در شعر امروز به شدت مطرح است شالوده شکنی، به ویژه در زمینه کاربرد محتوا و بیان است. مؤلفه های بنیادی روشن شالوده شکنی بر هم زدن هنجارهای منطقی زبان، کلیشه زدایی و نگاه نامتعارف است، اما این روش افزون بر این که نیازمند دید بکر است، کاربرد زبان به عنوان رویکرد تازه از شیوه های مهم آن نیز پنداشته می شود که در واقع می توان آن را به گونه شالوده شکنی در بیان دانست. امان پویامک در بسیاری سروده های مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن تا حدی به این ویژگی شالوده شکنی در بیان رسیده است. خیابان ها با صدای پاهات به مسافرت رفتند، خستگی ها در جایی از روزها دراز کشیدند، جرفای آدم ماندن و مرد شدنت با رژه های تند، با سینه های حبس پس از رفتنت. و یا هی، این که منم، من نیستم، این رنگ لبخند توست که مرا به من قرض می دهند. نامه‌ای به هیچ گونه‌ای، نگاهی متفاوت در مصرای خیابان‌ها با صدای پاهایت به مسافرت رفتن و این رنگ لبخند توس که مرا به من قرض می‌دهد با دید تازه شکل گرفته است. مهم این که شاعر با فکر دیگران فکر نمی‌کند. دریافت خودش را با برداشت نامتعارف در حیات کلمه و کلام ارائه می کند و همین مسئله مهر موجودیت پویامک را در پای شعرهایش حک می کند. امان پویامک در برخی از شعرهای مجموعه پریدن پلنگ روی وزن گوزن به گونه اشاره های فلسفی زیبایی دارد. این اشاره های فلسفی در بستر روی کردهای شاعرانه را من فلسفیدن های شاعرانه می نامم. زمانی که او می گوید از لبانت طعم سیب را خط نزن من هنوز آدمم، این درست اشاره فلسفی در محتوای روایت خوردن سیب توسط آدم در بهشت و ماجرای رانده شدن وی از آنجاست که در روایت های گوناگون گندم، سیب، انجیر و میوه ممنوعه از آن تعبیر شده است. و یا وقتی می خوانیم چه می دانم ماهیان اعتیادشان را نسبت به آب چه می نامند، که بازگویی موضوع اعتیاد ماهی به آب رابطه دال و مدلولی انسان را به گونه با حیات در گزاره های فلسفی بیان می کند و با ارائه آن شاعر به فلسفیدن های شاعرانه نایل می شود. در این نقد گونه استاد جاوید فرهاد به کاستی ها در محتوای این مجموعه هم اشاراتی دارد، چون تکرار برخی واژه ها به سبب ملکه شدن آن در ذهن در کار بسیاری از سخنوران امر ملموس و محسوس پنداشته می شود. اما تکرار بیش از حد واژه سرخ و با کارگیری آن در چندین شعر مانند این کوچه های سرخ، حس سرخ، سلول های سرخ، هرچه سرخ، تیک تاک سرخ، یک در بندل سرخ، خطوط سرخ، ردیف سرخ، جاده های سرخ، حس سرخ، آن همه رنگ سرخ، چراغ های سرخ و به همین سان تکرار واژه سیب در چندین شعر از چاشنی بسیاری از شعرها می کاهد و آسیب کمبود واژگانی شاعر را در زبان قابل رویت می سازد. کاربرد واژه های انگلیسی، فرانسوی و مانند جست، فرمول، اپرا، کورد، اتمسفیر، کلایمکس، تروریست، پرانتیس، رژه و با وجود آن که برای یک بار کاربرد میابد، اما به هر حال به گونه نبود جدیت شاعر به کارگیری زبان را میرساند. من به این نکته آگاهم که زبان امروز به ویژه در زمینه کاربرد واژه ها و اصطلاحات فنی برای برخی از واژه ها نه همه آنها تا هنوز برابر جا افتاده و قشنگ در زبان فارسی دستیاب نشده و شاعر گزیری به جز از بکارگیری آنها ندارد. اما هستند واژه های مانند هراس افکن به جای تروریست و واژه قیافه به جای جست و از همین دست واژه های دیگر که تا جایی به سادگی میتوان آن را جاگزین های لاتین و انگلیسی و فرانسوی و غیره ساخت. خیر، برای پویامک عزیز سلامتی آرزو میکنیم. درود. یاد خیری بود به بهانه زادروز امان پویامک، شاعر معاصر افغانستان.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ظاهر به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
رسانو یاد دارم، یک لذت گفتار دارم، یک زمان پیشم بشی دل یبگار دارم، دل رسیم یک زمان پیشم بشی دل یبگار دارم. منزلت مبارک باشد، و یا این منزلت مبارک باشد، شد جلوه مقابلت مبارک باشد، مزه سفر کسی که دل بابود، به دل اکنون دلت مبارک باشد، و یا کتی کار دارم، در لذت گفتار دارم، در زمان پیشم بشیر دل یبگار دارم، گله بسیار یک زمان پیشم بشیر دل یبگار دارم، گله بسیار.
دو هر کس پای کار خیش است، خوی دامد و هر کس پای کار خیش است. مینوزد اگر غنی وگر درویش است، مینوزد اگر غنی وگر درویش است. من به تو با حال خود نظرها کردم،